هشتگ خبر.
ساعت 21 اینجا تهران، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. بورس 13500 واحد افت کرد. شاخص بورس در پایان معاملات امروز شنبه 11 اردیبهشت 1400 با افت 13547 واحدی به 1,194,303 واحد رسید. همچنین شاخص کل هموزن نیز 1607 واحد افت داشت و به 425,664 واحد رسیده است.
راه یافت. با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام های گرم و درود های فراوان به شما شنوندگان و همیهنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به راه یافت رادیو اقتصاد. من امیر حسین راسخ هستم. با برنامه امشب و موضوع چشم انداز بورس و بازار سرمایه در سال 1400 در خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم و خواهش میکنم ما را همراهی بفرمایید با برنامه امشب با شماره پیام کوتاه 30,367 و یا شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. اینجا راه یافت رادیو اقتصاد هست. امروز روز جهانی کارگر هست و فردا هم روز معلم. این دو مناسبت رو گرامی می‌داریم و البته در امشب که از شب‌های محتمل به شب قدر هست، لیالی قدر، از همه شما هموطنان عزیز و ارجمند التماس دعای خیر داریم. اما اگر به موضوع برنامه بخوایم بپردازیم، چشم‌انداز بورس و بازار سرمایه در سال 1400، باید بگیم که بازار سرمایه تراتم های بسیار روته ماهای اخیر داشته و عزم دستگاه های حاکمیتی کشور ظاهرن اونچه که اعلام میشه حمایت از این بازار هست. اما اونچه که اتفاق افتاده، 10 پیشنهاد برای حمایت از بازار سرمایه مطرح شده که یکی از اونها حمایت بانک ها از بازار سرمایه. سوال اینه که در شرایط رکود تورمی بازار سرمایه چطور میتونه جون بگیره و در سال 1400 چه چشم‌اندازی رو برای این بازار میشه متصور شد؟ در راه یافت امشب با حضور کارشناسان و مسئولان این حوزه بیشتر در این خصوص صحبت خواهیم کرد. خواهش میکنم همراه ما باشید تا پایان برنامه. اما رئیس سازمان بورس اوراق بهادار آقای دکتر دهخان دهنوی توضیحاتی رو درباره این 10 پیشنهاد برای حمایت از بازار سرمایه دادی که در ابتدای برنامه دعوت میکنم این توضیحات رو بشنوید.
اعضای دولت از رئیس جمهور و وزرای محترم و معاونین رئیس جمهور متفقاً بر حمایت از بازار تاکید داشتن و خوشبختانه موفق شدیم که 10 مورد مسببه از این ستاد بگیریم، که البته از این 10 مورد مواردی که در سطح تصمیمات دولت بود که 3 تایی از اونها هستن از همین امروز قابلیت اجرا داره و 7 مورد دیگه که نیاز به تغییراتی در قانون داشت برای طرح در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قبا مطرح خواهد شد و به اونجا ارجاع میشه، که امیدوار هستیم با تصویب این 7 بند دیگه هم ما یک مجموعه سیاست‌های 10 گانه در جهت حمایت از بازار سرمایه داشته باشیم. من مختصر اشاره می‌کنم به مصوبات، به ستای اول که مصوب ستاد اقتصادی دولت هست. یک مورد مربوط به مصوبه‌ای بود که قبل از این مقرر شده بود 1% از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار تخصیص داده بشه که مقرر شد اینجا بانک مرکزی معادل ریالی 200 میلیون دلار رو برای واریز از در واقع برای واریز به صندوق تثبیت بازار کارسازی بکنه و ما بتونیم از این منابع برای حمایت از بازار استفاده بکنیم. موضوع دیگه‌ای که تصویب شد شرکت‌های سرمایه‌گذاری، هلدینگ‌های بزرگ و کارگزاری‌های ما و نهادهای مالی کلاً بازار سرمایه ممنوعیت‌هایی برای استفاده از تسهیلات بانکی برای خرید سهام و توسعه سرمایه‌گذاری‌های خودشون در سهام داشتن که خوشبختانه موافقت شد که این ممنوعیت‌ها هم کنار گذاشته بشه و بتونن نهادهای مالی برای توسعه سرمایه‌گذاری خودشون در پورتفوی سهامی که دارن از تسهیلات بانکی استفاده بکنن که قاعدتاً این میتونه کمک زیادی به اونها بکنه. و همچنین در واقع مقرر شد که خرید سهام هم به عنوان سومین موردی که خدمت شما عرض میکنم این بود که در واقع ما اعطای اقامت 5 ساله برای سرمایه گذاران خارجی داشتیم، قرار شد که خرید سهام در بازار سرمایه کشور هم به یکی از مصادیق سرمایه گذاری هایی که سرمایه گذاران خارجی میتونن از طریق ورود به اونها اقامت 5 ساله بگیرن اضافه بشه. پس این 3 مورد در واقع مصوب شده و اجرا میشه و 7 مورد دیگه هم تو که عرض کردم به شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارجاع داده خواهد شد که امیدوار هستیم و با توجه به انتظاری هم که هست از قوای دیگه در جهت حمایت از بازار بتونیم انشالله مصوبه اینها رو هم بگیریم.
توضیحات آقای دهخان دهنوی رو شنیدید، ایشون معاون سابق وزیر اقتصاد بودن که با استعفای آقای قالیباف به جهت موضوع دخالت در قیمتگذاری ها و قیمتگذاری های دستوری که به خاطرش استعفا دادن و قبل از اون هم آقای شاپور محمدی ایشون هم به خاطر تغییر دامنه نوسان استعفا دادن، این دوتا وزیر مستعفی عذر میخوام این دوتا مسئول بورس مستعفی آقای دهخان دهنوی شدن مدیر محترم بورس. توضیحاتشون رو شنیدید. در استودیو اینجا کنار بنده آقای دکتر جواد عشقی نژاد هستن، کارشناس محترم بازار سرمایه، آقای دکتر سعید اسلامی بیتگلی دبیر کل محترم کارون نهادهای سرمایه گذاری هم روی خط ارتباطیمون هستن. میخوایم موضوع بورس رو با هم یه رصد بکنیم. آقای دکتر عشقی نژاد خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
بنده عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و همچنین عرض تسلیت و التماس دعا دارم در این شب‌های عزیز و لیالی قدر.
خیلی متشکرم، زنده باشی انشالله. آقای دکتر اسلامی بیتگلی خدمت جناب عالی هم سلام و شب بخیر میگم، خیلی خوش آمدید به رهگیافت رادیو اقتصاد.
من خدمت شما و همکاران گرامیتون سلام، عرض سلام و ادب و احترام دارم جناب آقای راسخ، همچنین خدمت دوست عزیزم میهمان گرامیتون جناب آقای دکتر عشقی نژاد و مردم عزیز شنوندگان محترم رادیو. امیدوارم که این بحث مفید باشه.
بعد از دعا دارم زنده باشین شما. ممنونم از شما. آقای دکتر عشقی نژاد، بورس خیلی ها رو سوزوند، یعنی یک جمعیت عظیمی به بهان، یعنی به حمایت از با توجه به فضایی که دولت ایجاد کرد برای ورود به بورس آمدن و فکر میکردن که بازار سرمایه مثل خیلی از بازارهای دیگه است. خیلی از کارشناسان هشدار دادن که آقا بازار سرمایه مثل هر بازاری نیست، نبایستی یک بار ورود کرد، اصلا خریدش، فروشش، مکانیزمش کاملا متفاوت از بازارهای دیگه است. اما خب چه کنیم که بالاخره هم خود آقای رئیس جمهور هم خود وزیر اقتصاد تقریبا 6 تومن پشت بورس وایسادن که نه ما حمایت میکنیم و این اتفاق افتاد که همه شاهدش بودیم در سال گذشته. اما 10 تا تصمیم در دولت گرفته شده و 7 تا تصمیم هم مجلس گرفته شده. حالا قاعدتا دوشنبه که بیاد باید تو جلسه سران سقوه به تصمیم برسه که بشه حمایت کرد. چقدر این تصمیماتی که دولت گرفته و حالا اون چه که در مجلس داره اتفاق میفته میتونه اثر بذاره برای اینکه بورس از این وضعیت نجات پیدا کنه و ما دائم نشویم که بورس شاخصش داره رو به کاهش میره؟
جناب راسخ عزیز، یه نکته‌ای رو شما اشاره فرمودید و ما نباید اینو فراموش کنیم که واقعا خیلی از ریسک‌ها و تهدیدهایی که در هر بازاری وجود داره بله. از جنس خودش، از جنس خاص خودش در بازار سرمایه هم وجود داره و قاعدتا مدیریت اون هم متناسب با جنس بازار سرمایه خواهد بود و نه مجزا و متفاوت از اون. اون ورودی که راجبش صحبت فرمودید واقعا جای بحثی داره جدای از این بحث و نشست، اما در خصوص خصم دهگانه و هفتگانه که صحبتش رو دارید میفرمایید، به هر حال یک نگرانی هایی یا یک جای راحت بگیم یک تغییر اعتمادی به بازار سرمایه بر اساس این اتفاقات رخ داده و همه این تلاش دولت با تصمیمی که در ستاد اقتصادی دولت گرفته شد و همچنین اون چیزی که قراره در مجلس نهایی بشه برای دادن اون اعتماد به مردمی که سرمایه هاشون در این بازاره. من فکر میکنم که به هر حال با یک فاصله زمانی با توجه به کمتر آگاه بودن برخی از عزیزان در جایگاه تصمیم گیری و برخی از عزیزان برای آماده سازی بستر این بازار برای ورود این سرمایه ها دلایل اولیه و کوچکی برای وقوع این رخداد بود، اما این تصمیمات و روش هایی که دولت و مجلس در برنامه خودش داره قاعدتا باید شروعی برای تصمیم سازی برای برگشت این اعتماد باشه. اما فاز دیگر اون فاز اجرایی کردن این تصمیمات هست، به چه ترتیبی اجرا بشه و با چه فاصله زمانی از پس از این تصمیم گیری بشه، اون رو در بازار سرمایه جاری و ساری کرد به سبب اینکه به هر حال بازار سرمایه همونطور که همه دارن صعود و فرودش رو به طور کامل در لحظه حس میکنن، همینجوری که در بقیه بازارها هم هست، ولی یه گپ هایی داره، یه فاصله ای داره و هر روز برای مثال مسکن یا خودرو تابلوش اونقدر به حساسی شاخص کل بورس نیست و جلوی چشم مردم نیست. سرعت اجرای تصمیمات هم بسیار موثره در برحال دستیابی به اون نتایجی که برای یک تصمیم در نظر گرفته شده. بله. اگر ما تصمیم رو در نظر بگیریم ولی بنا به مصالح یا بنا به عدم توانایی در اجرای اون به تعویق بیفته، قطعاً فاصله اون و اثرگذاری اون فاصله زیادی رو از نفس کار خواهد داشت. همونطور که صحبت از ورود 200 میلیون دلار وچ برای
سهم صندوق
توسعه میشه، دقیقاً
با خرید 20000 میلیارد تن هلدینگ‌های بزرگ که قرار ورود کنن حدود 20000 میلیارد تومان میشه دیگه،
دقیقاً. ولی اتفاقی که میفته اگر من این رو با دستورالعمل‌هایی که نیاز به اصلاح داره همزمان نکنم، قطعاً اثر بخشی خودش رو تا اون حد نخواهد.
متشکرم آقای دکتر اشکنژاد. آقای دکتر اسلامی، توضیحات آقای دکتر اشکنژاد رو شنیدید. پولی که مردم سرمایه گذاری کردن به ویژه سرمایه‌های خرد، عددش به مراتب بالاتر از این ارقامی بود که در این 10 فرمان یا در این 10 پیشنهاد دیده شده و نکته اینجاست که شاخص های کلان اقتصادی ما وضعیت مطلوب نداره، اما ما میخواییم بازار سرمایه رو که یه جورایی تپسنج کلان اقتصاد ما هست یه مدار حالش رو بهتر بکنیم تا دست کم اون سرمایه هایی که سوخته یا کسانی که صاحبان سرمایه خرد بودن در بازار سرمایه یه قدری التیام بشون ببخشیم، ضمن این که بازار سرمایه با 55 میلیون سهامدار یه سوشال کپیتال بسیار بزرگ هستن در یه جامعه، به ویژه که باز نزدیک انتخابات هم هستیم. توی همچین شرایط اگر این مؤلفه ها رو کنار همدیگه بذاریم، آقای اسلامی به چه تحلیلی از بازار سرمایه میرسیم؟ ضمن این که امسال سال تولید پشتیبانی ها و مانع زدایی هاست، بالاخره این بازار بازار تأمین مالی است، چقدر میتونه کمک کنه؟
دوست خوبم آقای دکتر اشکنژاد توضیحاتی رو ارائه کردن، منم اگه اجازه بدید یه کمی توضیح بدم راجع به اون چیزی که منجر به این تصمیم گیری شده و عرض کنم که همچنان هم این نوع حمایت از بازار سرمایه انتقاداتی هم از سوی برخی از اقتصاددانان به همراه داره و من اشاره خواهم کرد بهش. اما خب همونطور که شما اشاره کردید، به هر حال بعد از ورود سرمایه‌های خرد و تعداد زیاد سرمایه‌گذاران به بازار که البته پیش از دعوت دولت و حاکمیت به بازار سرمایه انجام شد و بخش بزرگش ناشی از نوسانات مداوم در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران بود و به همین دلیله که ما می‌بینیم در اقتصاد ایران سرمایه‌ها دائم از بازاری به بازار دیگه میره، حتی گاهی وقت‌ها طبقه ای از دارایی هایی که در هیچ جای دیگر جهان طبقه سرمایه گذاری دارایی نیست، بله، مثلا لوازم خانگی مورد سرمایه گذاری مردم قرار میگیره. علت اساسیش مقدار زیاد نوسانات و نااطمینانی ها در اقتصاد ایرانه که بخشش البته مربوط به سیاست های اقتصاد کلان و سیاست های کلیه که کشور داره و طبیعتا داریم در مورد یک کشوری صحبت میکنیم که طی 10 سال 3 بار جهش ارزی رو تجربه کرده،
بله،
و طبیعیه که به هر حال مردم نگران از دست رفتن قدرت خرید سرمایه و ثروت خودشون باشن و بنابراین هر جا که خبری از رشد میرسه به اونجا هجوم میارن، کما اینکه تا این هفته ها میبینیم که خبرهای ورود برخی از سرمایه ها به رمزارزها رو هم میشنویم اونجا رو که دیگه نمیشه گفت که دولت یا حاکمیت دعوت کرده. این در حقیقت شده خاصیت اقتصاد ایران که به دلیل نوسانات زیاد سرمایه ها دائم از بازاری به بازار دیگه حرکت میکنن. طبیعتا خب بازار سرمایه بعد از اینکه مورد اقبال بخشی از مردم قرار گرفت، مورد حمایت بخشای مختلف حاکمیت و دولت، نه تنها دولت مجموعه حاکمیت هم قرار گرفت. خب طبیعی بود که میشه بالاخره انتظار داشت که وقتی شما چنین حمایتی میکنید بعد همین حمایت ها ادامه پیدا کنید. خب بعد از اون متاسفانه به دلایل متعددی بازار سرمایه با چالش های مواجه شد. مسئله این چالش هم اساساً کسب عدم کسب سود یا زیان سرمایه ها نیست، بلکه همونطور که حادث عشقی نژاد اشاره کردن مسئله رخت بر بستن اعتماد از سیاست گذاری های در مورد این بازاره. ولی بالاخره هر کسی که وارد بازار سرمایه میشه احتمالا این انتظار رو داره که و این میداند که به هر حال این بازار ریسک‌هایی رو هم در خودش داره و البته حتی اگر هم نمیداند بعد از مدتی متوجه خواهد شد. این بازار سرمایه ذاتاً به هر حال در خودش ریسک‌هایی داره. برای هدف اساساً جبران کردن زیانی نیست که مردم کردن. هدف در این سیاست‌گذاری برگردوندن اعتماد به حوزه سیاست‌گذاریه و وقتی دولت و حاکمیت میگه که من از بازار سرمایه حمایت می‌کنم، نوع حمایت خودش رو بعدش. اما همونطور که شما هم اشاره کردید به هر حال حجم زیادی سرمایه و سرمایه‌های خرد به ویژه و به خصوص از طبقات متوسط جامعه وارد بازار سرمایه شده و خب در فروریزش بخش بزرگی از بازار اینها زیان دیدن و طبیعتاً یکی از راهکارهایی که برای برگردوندن اعتماد بوده که البته عرض کردم برخی از اقتصاددانان هم همچنان روی خوشی بهش نشون نمیدن، تزریق نقدینگیه. اما در این بسته شما میبینید که لزوماً فقط به تزریق نقدینگی بسنده نشده، بلکه دولت راهکارهای مالیاتی هم داره و داره از درآمدهای مالیاتی خودش هم میگذرد. بعد از اون همونطور که دوست بزرگوارم توضیح دادن، ما انتظار حمایت‌های سیاست‌گذارانه از بازار داریم. یعنی بازار سرمایه که به قول شما 55 میلیون سهامدار فعال داره و خب بخش بزرگی از سهامداران سهام عدالت هم به این بازار پیوستن یا در روزهای آینده با ورود و عمومی شدن شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و احتمالاً افزایش حجم معاملات اونها هم متأثر از سیاست‌گذاری‌های بازار سرمایه خواهند شد، انتظار دارن که حمایت‌های سیاست‌گذارانه باشه و این بازار 55 میلیونی این فرصت رو برای مجموعه حاکمیت فراهم کنه که بخشی از ایرادهای اساسی اقتصاد رو مرتفع کنه. یعنی دیگر بدانیم که نوسانات اقتصادی لطمه بسیار بزرگی به طبقات مختلف جامعه خواهد زد، همچنین مسئله قیمتگذاری ها باید در اقتصاد ایران حل بشه، حتما مجموعه سیاستگذاری پولی و اقتصادی کشور باید به فکر جهش های ارزی باشه، سگانه ارز بهره و انرژی باید در اقتصاد ایران به هر حال حل بشه. ما امروز خیلی راحت همچنان داریم صحبت میکنیم، ولی واقعا جناب راسخ ما جز معدود اقتصادهای جهان هستیم که نتوانستیم مسئله تورم رو حل کنیم. حداقل من در مطالعات خودم الان به خاطر ندارم کشوری رو که 14 دهه درگیر تورم دو رقمی باشه. ما دورهایی رو داشتیم برای برخی از کشورهای مثلا آمریکای لاتین که تورم‌های بسیار بیشتر از آنچه که ما هم تجربه کردیم ولی
اما کنترلش کردن
مرتفع شده متأسفانه. برای این بعد از این فرصت بزرگ شدن بازار سرمایه در جهت اصلاح سیاست‌گذاری‌های کلان هم استفاده کنیم. این بسته سیاستی که الان ارائه شده در حقیقت برای برگردوندن اعتماده، ولی پس از اون بازار نیاز داره به سیاست‌گذاری‌های ثبات بخش در بخش‌های مختلف اقتصاد.
ممنونم آقای دکتر، همراه ما باشید. خواهش می‌کنم آقای دکتر جعفر قادری، رئیس محترم کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه بودجه مجلس هم به ما پیوستن. آقای دکتر قادری خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت از عالی و میهمان عزیز ارجمندتون و شنوندگان عزیز ارجمند عرض سلام و وقت بخیر.
خیلی متشکرم آقای دکتر قادری. آقای دکتر اسلامی یه نکته به تو بحثشون درباره عرض صحبت کردن، با اینکه وضعیت در واقع میشه گفت مذاکرات و دیپلماسی به گونه ایست که دست کم خبرهایی میرسه که شاید مثلا در یک دو هفته آینده به توافقاتی برسن، اما البته به نتیجه نهایی که نخواهند رسید. به حال این خبرها داره منتشر میشه. خب اینا پالیسی مثبتی است که دست کم به تورم انتظاری جامعه میزنه و خب اثر خودش رو بازار سرمایه هم خواهد گذاشت. ما نقدینگیمون بالای 3300 هزار میلیارد تومانه و پیش بینی میشه در سال 1400 این عدد به 4600 هزار میلیارد تومان برسه. نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها 2، در حالی که منطقیش در بانک‌های بین‌المللی بالای 8 حتی تا 15 است. تراز بانک‌هامون منفی است و بازار سرمایه هم حالش خوب نیست. هم دولت عزمش رو جزم و جدی به دنبال حمایت از بازار سرمایه است و هم مجلس، اما اگر نگیم به خاطر جبران سرمایه های از دست رفته بخشی از سهامداران بازار سرمایه، اما دست کم نگرانی از بزرگ شدن این توده نقدینگی که باید باشه برای این قضیه و کسری بالغ بر 318 هزار میلیارد تومانی بودجه امسال که هنوز تکلیفش روشن نیست. آقای دکتر قادری، این معادلات یا این مجهولات رو جلوی خودمون میگذاریم، با چه نگاهی باید به بازار سرمایه نگاه بکنیم در سالی که باید تولید کنیم، پشتیبانی کنیم و مانع‌زدایی کنیم؟
من فکر می‌کنم همونطور که دکتر اسلامی هم اشاره کردن، ما هیچ راهی نداریم جز اینکه هر شکل شده اعتماد رو به بازار سرمایه برگردونیم.
چجوری برگردونیم؟
بازار سرمایه نهایت استفاده رو داشته باشیم. درست اتفاقاتی تو بازار سرمایه افتاد و تشویق و ترغیب‌هایی که باعث شد تقاضای زیادی وارد بازار سرمایه بشه و متاسفانه حالا شاید نگیم تعمدن، ولی در حقیقت تعللی که صورت گرفت و همزمان با این افزایش تقاضاها عرضه صورت نگرفت و حباب قیمتی شکل گرفت و عملا قشرهای وارد بازار سرمایه شدن که شاید به هر حال برای بار اول ورود به بازار سرمایه رو تجربه میکردن. بسیار از کارمندانی که به این امید که میتونن در بازار سرمایه دریافتی بیشتر داشته باشن از کار دولتی هم جدا شدن و کارشون رو رها کردن و وارد بازار سرمایه شدن و همینطور افرادی که تمام زندگیشون رو فروختن یا حتی افراد گرفتن تحصیلاتی گرفتن و وارد بازار سرمایه کردن. من فکر کنم که اون مراقبت ها و دقت هایی که باید انجام میشد به موقع انجام نشد و معمولا هم توی نوسان ها توی این فراز و فرود ها بیشترین زیان ها و ضرر ها متوجه قشرهایی میشه که اینا جزء افرادی هستن که شناخت آنچنانی نسبت به بازار سرمایه ندارن و ورود پیدا میکنن و انتظار سودهای آنی و باد آورده دارن. این نگاه ها نسبت به بازار سرمایه خیلی میتونه خطرناک باشه و مشکلات جدی رو ایجاد بکنه. من فکر میکنم که به هر حال باید حالا طرح‌ها و دوایی که میتونه کمک بکنه، موانعی که پیش پای بازار سرمایه وجود داره، مزیت مالیاتی که وجود داره یا همینطور مشکلاتی که برای ورود استفاده بهتر و موثرتر از بازار سرمایه وجود داره، چون ما اگر میخوایم مثلا مشکلات تأمین مالیمون حل بشه، به جای اینکه به هر حال اقتصاد اونی که اقتصاد بانک محور باشه، باید بریم به سمت تقویت بازار سرمایه و عملا یه هماهنگی بین بازار سرمایه و بازار پول وجود داشته باشه. اینطور نشه که ما در بازار پول یک بازده بدون ریسک و مطمئنی رو حالا حداقل برای برخی از گروه ها داشته باشیم، یا توی املاک و مستغلات یا بعضی از دارایی ها بتونه نردنگی ها رو جذب کنه و عملا بازارهای موازی برای بازار سرمایه ایجاد مشکل بکنم.
جناب قادری، من عرض سلام دارم خدمتتون. ببخشید وسط فرمایشتون هم وارد
شدم.
من دو تا نکته رو داشتم، خواستم ببینم که شما یه جایی از فرمایشتون اشاره کردید به اون بخش از تقاضا که در موقع صعود پاسخ داده نشد و امروز می‌بینیم اون بخشی که پاسخ داده شده و عرضه‌هایی که صورت گرفته، اون عرضه کننده‌ها در مزان اتهام قرار گرفتن با تعریف بر این که شما در اون موقع نقد بودید یا نقد کردید، در صورتی که نهادها اتفاقا نهادهای دولتی یا وابسته به دولت و صندوق‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و بقیه صندوق‌ها هستند. و این نکته که ادامه مطلبتون در خصوص تقویت بازار سرمایه است، من از شما یه خواهشی دارم. آیا فکر نمی‌کنید نیاز به معنی واقعی نیاز به قانون کاملا محاسبه شده و بر اساس چارچوب نیازهای اقتصاد کلان کشور داشته باشیم که چنین اتفاقاتی مجدد
برای بازار سرمایه
برای بازار سرمایه؟ چون واقعا قانون مصوبه سال 84 ما که به هر حال شروع خوبی بوده نیاز به بازنگری داره. در کنار همین ما میبینیم هنوز از یک دهه گذشته قانون تجارت ما روی میزهای کمیسیون ها یا رد و بدل شدن بین بخش خصوصی و مجلس هنوز تصویب نهایی نشده و ما با یک قانون تجارت نزدیک به یک قرن داریم موضوع رو پیش میبریم و این یکمی فکر میکنم نیاز به کمک شما توی مجلس داره. قربان
البته من این بخش رو اشاره میکنم، من اون بخش قبلی رو که حضرت عالی اشاره کردید نیا کنید، شما اون رشدی که ما توی اوج افزایش و رشد قیمت سهام داشتیم، این رشد رو در هیچ کشوری شاهد نبودیم. به نشوننده این بود که داره این حباب قیمتی داره شکل میگیره و این حباب بله. قیمتی دیر یا زود مشکل ایجاد میکنه.
کاملا
توی اون شرایط دقیقا دولت باید عرضه رو اضافه میکرد که این حباب قیمتی شکل نگیره و در آینده هم درسته من ایرادات داشت جدی اتفاقا به عمل کرده مجلس دارم، حالا حداقل خودم و کاری که از دستم برمی اومده، من خودم تو همین فاصله تو همین فرصت تقریبا کمتر از یک سال نزدیک 60-65 تر برای اصلاح قوانین داشتم و اعتقادم برای این مسیری که ما توی مجلس توی شورای نگهبان داریم دوبار میکنیم که مسیر بسیار کند و بدعیست. ما 12,000 عنوان قانونی داریم که همطور که اشاره کردید بعضی از قوانین ما مثل قانون تجارت ما یک صده ازش میگذره و پاسخگوی نیاز ما نیست و توی این موارد هم من نمیخوام حالا فقط بگم که این اشکال و ایراد متوجه مجلسه، یعنی الان دولت ما هم متاسفانه توی ارائه لوایح به مجلس تعلل میکنه.
بله.
ما قانون بانکداری ما، قانون بازار سرمایه ما، قانون تجارت ما، دولت باید لایحه بیاره و مصرم باشه و از اون ور هماهنگی انجام بشه بین مجلس و نگهبان. خیلی از این موارد ما باید دقیقا با استفاده از ظرفیت اصل 85 قانون اساسی به سرعت بتونیم این اصلاحات رو روی قوانین داشته باشیم، برخلاف ذهنیت و تصوری که تو جامعه ایجاد شده که ما نیاز به قانون گذاری جدید نداریم. نه، نیاز به قانون جدید نداریم، ولی خیلی
اصلاح قانون داریم. بله،
کهنه و قدیمی است و پاسخگوی نیاز ما نیست، باید اینا به روز بشه و بتونه پاسخگو باشه. یعنی الان شما بازارهایی که توی بازار ابزارهایی که توی بازار سرمایه و ابزارهای روزی که در دنیا توی بازار سرمایه میتونه به جذب نقدینگی کمک بکنه، میتونه مشکل واحدهای تولیدی رو حل بکنه، خیلی از اینا هنوز تو بازار سرمایه ما تعریف نشده و عملا مسیری که ما توی بخش املاک مستغلات کنیم، اون بحث مالیات و خانه‌های خالی یا املاک رو اومدیم وضع کردیم، شدیدن تو همین مدت از فشار هستیم که خب این باعث میشه که سرمایه رو از کشور خارج بکنه. یعنی خب اینا بازار موازی است، اگر شما برای اون بازارها محدودیت ایجاد نکنید و نرخ بازهشون رو پایین نیارید، این سرمایه ها به سمت بازار بورس نمیاد. ما باید توی بازار سرمایه مانع زدایی بکنیم، ولی به موازاتون برای بقیه بازارها هم فضا رو ناهم کنیم که سودای بادآورده توی بقیه بازارها دقیقاً چه نصیب افراد نشه.
آقای دکتر قاضی، من از شما متشکرم. آقای دکتر همراه ما باشید، توضیحات دکتر اسلامی رو هم در این باره بشنویم. آقای اسلامی، نگرانی که شما داشتید و آقای دکتر اشقنجا در قالب سوال از آقای قادری پرسیدن، آقای قادری اشاره کردن کجاها حرکت‌های ما بطئی و کنده و این حرکت بطئی و کند چه نگرانی رو برای کلان اقتصاد ما به وجود میاره. الان نرخ بهره بانک‌ها پایینه، نسبت تناسب به تناسب تورم پایین هست، حتی اگر کسی پولی سپرده تو بانک میذاره در واقع 20% پایین‌تر از تورم داره سود می‌گیره، یعنی مالیات تورمی داره می‌پردازه. همچنین وضعیتی تراز بانک‌ها متأسفانه مثبت نیست. توی همچین شرایطی ما انتظار تأمین مالی از کجا باید داشته باشیم برای تولید؟ آقای اسلامی.
بله، اولا من سلام عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر قادری. ببخشید من ایشون که صحبت می‌کردن سکوت اختیار کردم، صحبتشون کردن میان صحبتشون نفهمیدم که عرض سلام و ادب کنم. دومی که بگم که آقای دکتر قادری جز کسایی هستن که در این فاصله هم با اصرار نظرشون از بورس حمایت کردن و معتقد بودن که دخالت‌های بیجا نباید در بازار انجام شه و میدونم که خب در بخشایی هم تنها بودن که این اصرار نظرها رو میکردن. لذا باید بگم که موقعی که من دارم میگم حمایت کلی از بازار لازم منظمه، یه بخشش هم عدم اظهار نظرهای غیر تخصصی از سوی مسئولینیه که سمت‌های مربوطه ندارن. و ببینید آقای عشقی نژاد در لفافه شاید پرسیدن، ولی بدونیم که برخی از عملکردها و انتقاداتی که به بازار سرمایه شده اتفاقا منجر به تضعیف نهادهای حقوقی در بازار سرمایه شده و امروز انگار که ما این فشنگمون رو خالی کردیم و دیگه نمیتونیم ازش استفاده کنیم. این مسئله مهمیه که به نظرم باید با دوستان آمده مجلس بشینیم و مسئله رو با هم دیگه حلش کنیم. اما نکته شما نکته مورد توجهی بود و خواستم همین موضوع رو بهش اشاره کنم که ببینید